شود و امروز ما و هنوز ما و همیشه ما مدیون ایثار و پاکبازی و اخلاص و صداقت اونهاست. خداوند این تشنگی رو نسبت به عاشورا از جان ما نگیرد و توفیق من عنایت کند که همه زندگی ما، نفس کشیدن های ما، نگاه ما، رفتن ما، حیات ما و مرگ ما در همان سمت و سو باشد. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. در نشست گذشته در محضر شما دوستان عزیز و بزرگوار موضوعی رو شروع کردیم که شناخت منابع و آثاری است که در باب کربلاست و نخستین منبع که اولین منبعی هم هست که درباره کربلا نگاشته شده تحت عنوان مقتل ابی مخنف یا وقعت و تف رو مطرح کردیم. در باب شخصیت نویسنده این کتاب که متاسفانه این کتاب امروز موجود نیست، در دسترس ما نیست، در باب خود کتاب نقد و بررسی هایی که در کتاب داشتیم هم گفتیم. برای کسانی که اهل تحقیق و پژوهش هستن واقعا شناخت این منابع لازم و ضروری است. امشب رو باز در همون اندازه، اونقدر فرصت فراخ نیست، به طرح یکی دیگر از منابع ویژه عاشورا خواهیم پرداخت. اما لازم است قبل از اینکه من این منبع رو معرفی بکنم باز یکی دوتا مقدمه کنم. جرفا و عمق پیدا کرد، گره خوردگی با جان و روح و اندیشه جامعه پیدا کرد و همون چیزی که خود پیغمبر فرموده که از شهادت حسین من شعله‌ای برافروخته می شود که تا قیامت خاموشی و سردی نمی پذیرد. هرچه از سال 61 هجری فاصله می گیریم کربلا شعاع گسترده تری پیدا میکنه، هم جرفا و عمق پیدا میکنه، هم گستره و جغرافیای وسیع تری رو تحت تأثیر خودش قرار میده، به طوری که به قرن ششم هفتم که میرسیم کربلا به همه جا رسیده و همه با حادثه کربلا و قیام حضرت ابا عبدالله آشنا شدن. این گستردگی جریان باعث شد که در سه نقطه مشخص اون زمان اسلام، یعنی جغرافیای اسلام، شروع بکنن به تاریخ نگاری و مقتل نویسی. این سه نقطه شاخص و مشخص: اولی سرزمین عراق به خصوص کوفه، دومی سرزمین شام دمشق و سومی در ایران. این سه تا منطقه فعال شدن برای نوشتن تاریخ. خاطر دوستان عزیزم هست که طرح شد در گذشته معمولا تاریخ همراه با تحلیل نبوده است، معمولا واقع نگاری بوده و گاهی اوقات نویسنده هیچ قضاوت و داوری در باب حادثه ها نمی کرد، روایاتی رو مطرح می کرد و بر اساس این روایات و سخنان و ناقل اونها، یعنی چه کسی اینها رو نقل کرده که تحت عنوان سلسله روات یا زنجیره راویان از اون یاد میکنن، حدیثی رو هم طرح میکرد و حوادث رو بر مبنای این روایات و احادیث پیش میبرد. امشب من قصد دارم یکی از تاریخ ها و مقاتلی رو مطرح بکنم که در شام بوده. جلسه گذشته تاریخی مطرح شد که این تاریخ در کجا نگاشته شده؟ تاریخ گذشته‌ای که گفتم مقتل ابی مخنف در کوفه نگاشته شده بود. ابو مخنف در حدود سال 90 هجری متولد شده بود، عصر امام صادق علیه السلام رو درک کرده بود و بر اساس گزارش هایی که از پدرش و از کسان دیگه پیدا کرده بود تاریخ عاشورا رو نوشته بود که گفتیم متاسفانه اون کتاب در دسترس ما نیست و آنچه که امروز تحت عنوان مقتل ابی مخنف وجود داره با کلی تحریف ها، افزوده ها و اضافات همراهه که نمیتواند خیلی قابل اعتماد باشه. عمده کسانی هم که مقتل ابی مخنف رو ترک کردن از تاریخ طبری گرفتن که من در نشست گذشته مطرح کردم. گفتیم امشب رو قرار است یکی از تاریخ های بزرگ و مهم رو که در دمشق نوشته شده، یعنی در سرزمین شام، توضیح بدم. مقدمه بحثم اینه که شام میدانید که سرزمینی است که بسیاری از اصحاب و یاران پیغمبر و نسل بعد از اصحاب پیغمبر که معمولا به آنها میگویند تابعین، در اون سرزمین زندگی کردند. سرزمین خیلی بزرگی که حوزه آن به سرزمین افریقا هم میرسید. حکومت 42 ساله معاویه رو تجربه کرده بود و پس از معاویه حکومت امویان، و در اونجا تبلیغات اموی بسیار بسیار وسیع گسترده و ریشه دار بوده. و این تاریخ، یعنی تاریخ حکومت امویان، بعداً به دوره‌هایی وصل میشه که کسانی هم که میان اهل تسننن در اون سرزمین و تبلیغاتشون چندان به نفع نظام علوی و تشیع نیست. یکی از کسانی که در اونجا تاریخ نگاری و تاریخ نویسی کرده و مقتل ابا عبدالله رو مطرح کرده شخصی است به اسم ابن عساکر. شما با این نام حتما برخورد میکنید. هر کس تاریخ کربلا رو کار بکنه، مطالعه بکنه، به این نام که اسمش ابن عساکر و خیلی معروف تاریخ ابن عساکر، قطعا برخورد خواهد کرد. اسم اصلیشون ابوالقاسمه، ابوالقاسم علی ابن حسن شافعی هم هست. سال 499 در دمشق به دنیا اومده و در سال 571 در همین شهر دمشق درگذشته، یعنی چیزی حدود نزدیک به 72 سال سن داشته، که بعدم گفتم مشهور شد به ابن عساکر. دوره که ایشون زندگی میکنه دوره اقتدار ایوبیانه. دو تا چهره بزرگ تو این روزگار است، یکیشون یه ایرانیه که شما با نامش آشنا هستید تحت عنوان صلاح الدین ایوبی. داره میگن ایوبیان بس میشه به صلاح الدین ایوبی، سردار مشهور کرده که از اینجا، از این سرزمین حرکت کرده، اونجا رو فتح میکنه و به عنوان یکی از فاتحان بزرگ اون سرزمین شناخته میشه. و دیگر هم کسی به اسم ملک نورالدین محمود زنگی. این دو تا چهره بزرگ اهل تسنن هستن، تسنن رو در اونجا رواج میدن و دقیقاً تو این روزگار که اینها صحنه‌گردان حکومت شام هستن، افراد رو دعوت میکنن برای نوشتن تاریخ، تاریخ اسلام. و یکی از کسانی که تاریخ رو مینگارد همین ابن عساکره. ابن عساکر شروع تاریخ را از دمشق آغاز کرده، یعنی به جای اینکه بیاد مثلا از مکه، از مدینه شروع بکنه عصر پیغمبر رو تحلیل بکنه، از دمشق آغاز میکنه. سرگذشت اصحاب پیغمبر، تابعین، خانواده پیغمبر و چهرهای بزرگی رو که در اون روزگار بودن مطرح میکنه. کتابی مینویسه به اسم تاریخ مدینه دمشق، تاریخ شهر دمشق، که این تاریخ 80 جلده، یک جلدش هم درباره امام حسینه. ما دقیقاً الان از اون جلدی میخواییم صحبت بکنیم که درباره امام حسینه. ایشون حدود نزدیک به 40 سال عمر خودش رو صرف تصنیف و تألیف میکنه همین ابن عساکر. بخشی از زندگیش رو سفر میکنه، نزدیک 20 سال سفر علمی میکنه، یعنی آدم محقق و پژوهشگری بوده. امروز ما گاهی وقتا حوصله برای یک کار علمی، حوصله یک سفر 7-8 روزه رو نداریم. حاضر نیستیم یک سال وقت بذاریم. فرض کن من میخوام تحقیق بکنم پیرامون کربلا و عاشورا و لازم باشه که یک سال برم سفر بکنم. یک شخصیت بزرگی مثل سماوی که انشالله یه زمانی من به کتاب این بزرگوارم خواهم پرداخت، ایشون میاد مدت‌ها سفر میکنه تا خطوط حرکت ابا عبدالله رو بشناسه. یک کتابی دیگه داریم که اونجا اصلا منازل کربلا رو که ترک کرده، طرف منزل به منزل رفته. انشالله به اون کتابم خواهیم رسید، توفیق باشه، حیاتی باشه بهش بپردازیم. منزل به منزل میره شناسایی میکنه تا بدون امام حسین از کجا حرکت کرده. امروز از این روحیه ها کمتر میشود یا 20 سال سفر علمی میکنه و از جمله کشورهایی رو که سفر کرده ایرانه. به ایران هم ایشون اومده، مصر رفته، ایران رفته، بعضی از کشورهای افریقایی رو سفر کرده، بغداد رفته، کوفه رو رفته مطالعه کرده و حاصل این کارش نوشتن نزدیک به 100 تا تألیفه که یک دونه از تألیفاش همین تاریخ شهر دمشق که 80 جلد. مشکل همراه ها رو هم حل کنید، سعی کنید با ما همراه باشید تو این فاصله. آره درس کردم تاریخ شهر شهر دمشق 80 جلده، یک جلدش اختصاص پیدا کرده به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خصوصیات او و قیام حضرت ابا عبدالله رو مطرح کرده. این کتاب در سال 1970، یعنی تقریبا نزدیک به 55-56 سال پیش میشه، این کتاب مستقلن توسط آقای محمد باقر بهبودی به چاپ رسیده. عنوان کتاب همینه، ریحانت رسول الله. ریحانت رسول الله که میدونیم که یعنی گل پیغمبر خدا، ریحانت رسول الله الشهید حسین ابن علی ابن ابی طالب. این کتاب با این عنوان چاپ شده، حدود 400 صفحه است، قطعش هم رحلیه، یعنی قطع بزرگ چاپ شده. با این قطر 400 صفحه معلوم میشه که خیلی مفصل این کتاب. شروع کرده از ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تا شهادت ابا عبدالله را مطرح کردن. حالا بعد از اینکه این توصیف رو من در باب این کتاب کردم، یه مقدار میخوام نقدش بکنم، وارد این کتاب بشم، ضعف‌ها و اشکالاتی رو که این کتاب داره برای شما بیان بکنم. اگر بعدها مواجه با این کتاب شدید، حواستون رو دقیق جمع بکنید. برای ورود باز یه مقدمه کوچکی لازم هست. این مقدمه مهمه در بررسی همه آثاری که درباره شخصیت‌های دینی و به خصوص شخصیت‌های شیعه می‌بینید. اعتقاد من اینه که در تاریخ وقتی شما به کسانی برخورد میکنید که ائمه را میستاین، نباید دوچار اشتباه بشید و فوراً فکر کنید که اینها شیعه هم. حتی اگر کسی 12 امام را اسم ببره، 12 امام را هم بستاید، این اشتباه را بسیاری از کسانی که با شاعران و نویسندگان سر کار دارن مرتکب میشن. مثلا وقتی اومدن شعر عطار رو خوندن، در شعر عطار دیدن عطار داره امام زمان رو هم می ستاید و از امام زمان و ظهورش سخن می گوید، قبلش از امام صادق علیه السلام سخن گفته، فورا میگن پس این دیگه قطعا شیعه است. اگر کسی تمام امامان رو از اولین امام تا آخرین امام به ترتیب بیاره و به ستاید، باز دلیل شیعه بودن نیست. اگر در گذشته شما دیدی بسیاری از اینا قبل از این که ائمه را بیارن، معمولا خلفای راشدین را مطرح میکنن. خود این داله بر اینه که اینا شیعه به معنایی که امروز ما به کار میبریم نیستن. شما مولانا را که میخونید در اونجا میبینید اون شعر بسیار زیبا، غزل آشناش درباره کربلا است، کجا ویده شهیدان خدایی. خب هر کس اینو میخونه فورا میگه که مولانا شیعه است. نه، این دلیل شیعه بودن نمیشود. وقتی شما مثنویشو میرید میخونید، میبینید اونجا از خلفا حرف میزنه و با کمال شگفتی حتی معاویه را میستاید و معاویه را به عنوان کسی که شیطان رو تسلیم خودش کرده، با اسرار غیب آشناست و عوالم دیگر رو، ملکوت این عالم رو حتی میشناسد و میداند، معرفی میکند. اگر یه برخورد کردی کسی واقعا ائمه رو گفته باشه و از خلفا سخن نگفته باشه، هیچ کدوم از اونها رو نستوده باشه، طرح نکرده باشه، میتونید بگید که این شیعه است. در نتیجه ما 4 نوع شیعه در تاریخ داریم. یک نوع شیعه، نه شیعه‌ای که تقسیم بندی های مثلا زیدیه یا اسماعیلیه مطرحه، نه، یک نوع شیعه ما داریم، بهش میگیم شیعه سیاسی. شیعه سیاسی به شیعیانی گفته میشود که اعتقاد داشتن از نظر توانمندی حکومت و اداره ملت و جامعه اسلامی خانواده علی بر دیگران برتری دارن. بیرا میگیم ما شیعه سیاسی. این شیعه سیاسی غیر از ماست، باز مراقب باشی. زیدی شیعه سیاسی بودن. یه جریان شیعه دیگری داریم، ما اسمشو میذاریم شیعه علمی. شیعه علمی کسانی بودن که اعتقاد داشتن خانواده علی و فرزندانش از نظر علمی بر دیگران برتری دارند، ولی الزاماً از نظر حکومت به این شکلی که هست باور ندارند. جالب بدونید که ابن عبدالحدید که معروف شرح نهج البلاغه رو نوشته، تقریبا ایشون یه تیپ اینجوریه. ایشون معتقده که، جالبه که میگه خدا را سپاس که مفضول را بر فاضل برتری داد. و منظورش از مفضول خلفای سگانه است که میگه اینا فضلشون از علی کمتر بود، اما خدا اونا را مقدم بر علی علیه السلام قرار داد. شیعه سوم ما بهش میگیم شیعه حب اهل بیت. چون از پیغمبر روایات فراوان رسیده بود که خانواده من را دوست بداری، و تصریح شده در قرآن که پیغمبر فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما اجری نمیخوام جز عشق و دوست داشتن خانواده من. کسانی بودن که اهل بیت رو دوست داشتن، اما اعتقادشون این بود که چینش تاریخی خلفا درسته، یعنی اول ابوبکر، عمر، عثمان، علی، بعد از علی هم امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین به ترتیب تا امام زمان. پس اینایی که شما میبینید 12 امام رو هم مطرح میکنن، دلیل و سندی برای شیعه بودنشون نیست. ما اینا رو شیعه حب اهل بیت میدانیم که خیلی ها بودن. عطار ما بوده، سعدی ما بوده، مولانای ما بوده. اینا بر اساس این آیه و روایات نسبت به اهل بیت عشق می‌ورزیدن، حتی گاهی وقتا اونها رو امام هم مینامن. یعنی شما می‌بینید کاملا با عنوان امام از اونها یاد میکنن، بسیار هم تکریم و تجلیل میکنن. اما وقتی برمیگردید به متن آثارشون می‌بینید از خلفای دیگر هم سخن میگویند. این سنو شیعه. شیعه چهارمی داریم که بهش میگیم شیعه اعتقادی. شیعه اعتقادی یعنی ما که اعتقادمون اینه. معمولا در تاریخ گفتن شیعه اعتقادی کسانی هستن که وقتی دوچار اشکال و ابهام میشن در فهم مسائل، از امیرالمؤمنین شروع میکنن، و اگر احیانا در کلام امیرالمؤمنین نیافتن، از امام صادق علیه السلام شروع میکنن. اینا رو بهش میگن شیعه اعتقادی که ما هستیم، که ما در باورهای خودمون خلفا را اعتقاد نداریم و معتقدیم این جریان یک جریان انحرافی بود که بعد از سقیفه آغاز شد و هنوز هم ما داریم برای این انحراف قربانی میدیم. جناب ابن عساکر شافعی است، همین کسی که الان میخوام تاریخ امام حسین رو که ایشون نوشته من تحلیل بکنم کار ایشون رو. ایشون شافعی است، شیعه حب اهل بیت. واقعا ارادت خودش رو نسبت به ابا عبدالله به خوبی بیان میکنه، جملاتی میگوید و نکاتی رو طرح میکنه که هر کس ندونه تو خوندن این تاریخ بلافاصله باورش میشه که این با عشق نسبت به اهل بیت حرف میزنه. اما یه چیزی میانه گمه. شما بد بنی امیه رو اینجا نمیبینید. باز از این ظرافت ها و از این دقت ها که انشالله امیدوارم یه وقتی من پیدا بکنم، شاید حیاتی باشه در ایام محرم به عنوان یک بحث مستقل طرحش بکنم، اینه که مدخل ورودی شیعه به اهل بیت اول لعنه. ما تا لعن نکنیم سلام نمیدهیم. این خصوصیت رو شما در کجا میتونید بیابید؟ در زیارت نامه ها میتونید ببینید. نفیشون میکنی بعد اثبات وجودی اونها. اگر کسی خشم و نفرت نسبت به کفر و زشتی ها و بدی ها نداشت باشه، نمیتواند بگوید من دوست داره معروفم. لازمه دوست داشتن معروف انکار منکره و ایستادن در مقابل این زشتی ها. اولین ضعف تاریخ ابن عساکر این است که از این بعد خالی و توییست و حتی در بسیاری اوقات توجیه میکنه و زمینه های دفاع نسبی از بنی امیه را اگر کسی دقیق باشه میتونه بیابه، باریک بین نباشه نمیتونه توی این تاریخ پیدا بکنه. تاریخ ظاهرا داره وصف حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میکنه. من نمونه هایی رو مطرح میکنم از کجی ها و انحرافاتی که در این تاریخ وجود داره. خیلی باید دقیق بود تا این موها را از درون این ماست بیرون کشید، این ضعف ها را حس کرد. نخستین چیزی که تو این کتاب مطرح شده که تبرئه میکنه یزید را این است که امام حسین تحت پرچم یزید ابن معاویه در فتح قسطنطنیه شرکت کرد. یزید در دوران پدرش یه جنگی داره در قسطنطنیه، میره لشکرکشی میکنه اونجا، فرماندهی سپاه رو خودش به عهده داره، دچار بیماری شدید میشن سربازانش، بخشی از اونا تلف میشن. زمانی که میان به یزید اطلاع بدن که وضعیت اینجوره، او رو سخت مشغول خوشگذرانی و نوشیدن شراب میبینن، با کنیزکی خوش است و مشغول نوشیدن شراب. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به این خصوصیت یزید که دلیل روشنیست بر نفی چنین مسئله اشاره کرده. حضرت فرمود و یزید رجلون شارب الخمر، یزید مردیست که شارب الخمر، مؤلنون بالفسق. این خصوصیات و ویژگی های یزید که حضرت ابا عبدالله برشمرده است. مؤلنون بالفسق، آشکارا فسق میکنه، بی پروا از گناه عبا نداره، در جلوی جمع این کارا را انجام میداد که حالا بعضی از اینا گفته نشده. قاتل نفس محترمه، یزید قاتل نفس محترمه، اصلا قاتل جانی این آدم، جنایتکاره. کسی که درباره یزید چنین باوری داشته باشه و چنین تلقی داشته باشه، ممکنه بیاد زیر پرچم یزید ابن معاویه قرار بگیره و بیاد در قسطنطنیه شرکت بکنه؟ این دلیل دلیل کاملا عقلی و منطقی و روشنی است. اما از یه جای دیگه هم میشه فهمید که این دروغه، این اساس و بنیادی نداره، و اونم اینه که در تاریخ‌های همزمان و پس از آن چنین خبری ما نمیبینیم. ما بعد لااقل مثلا فرض کن ابن حسن کوفی به این مسئله اشاره میکرد، ما چنین چیزی نمیبینیم. در فتوح الشام واقعی که یکی از کتاب‌های معتبره و اینم تو همین روزگار نوشته شده، هیچ نشانی از این مسئله نمییابید. پس این اولین دروغی است که شما در این تاریخ میبینید که زمینه را آماده میکنه تا شما بپذیرید که امام حسین و یزید خیلی با همدیگه اختلاف نداشتن. حالا من نمونای دیگه ای را هم طرح خواهم کرد که تا حدی حتی یزید را تبرئه میکنه. این نکته اول. 27 روایت مطرح میکنه. تو کل کتاب 401 روایت هست، 401 حدیث تو این کتاب ابن عساکر وجود داره، ریحانه رسول الله یا اون قسمتی که مربوط به حضرت ابا عبدالله است، که 27 روایتش مخالفتهای امام حسین رو طرح میکنه. در این روایت ها میگه که امام حسین داره مخالفت میکنه با یزید، مخالفت میکنه، و در همین روایات مطرح میکنه که کسانی امام حسین رو موعظه میکردن. یکم رها کنیم اینجا رو. هممون میدونیم که امام حسین وقتی خواست حرکت بزرگ خودش رو شروع بکنه، بزرگترین شخصیت ها و چهرهای روزگارش حذف نمیکردن حرکت امام حسین رو، همه اومدن نصیحت بکنن امام رو. از سرشناسترین چهره ها که شما شنیدید محمد حنفیه است، همه تون شنیدید که با آقا صحبت کرد، با حضرت ابا عبدالله بازش داشت، پیشنهاد هم داد. پیشنهاد اینجوری بود که شما تشریف برید یمن و در یمن جنگ پارتیزانی را بندازی، اونجا کوههای استواری وجود داره، شیعیانی وجود دارن، به شما کمک خواهند کرد. یکی از کسانی که امام رو باز می‌داره از این حرکت یا با امام صحبت میکنه کسی است به اسم عبدالله مطیع که بزرگ قریش بوده تو اون روزگاه. از چهرهای شاخص دیگر جابر ابن عبدالله انصاری است. خیلی ام سلمه صحبت میکنه با حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و چهرهای دیگری که کمی ناشناخته ترن، اما خیلی چهرها با ابا عبدالله صحبت کردن. یکی از کسانی رو که این ابن عساکر مطرح کرده، خیلی هم روش مانور داده، عبدالله ابن عمره. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم هست. شاید اشاره کردم قبلا تو یکی از بحث ها، عبدالله ابن عمر کسی بود که خیلی با امام صحبت کرد، حتی سر راه هم اومد و در مسیر هم امام رو متوقف کرد و با امام صحبت کرد که جنگی راه نیفته که خونهای فراوانی از شیعیان ریخته بشه، جنگی پیش نیاد که دیگه جامعه تا به تحمل جنگو نداره. تا حدی هم این حرفش درست بود، یعنی تاریخ گذشته نشون میده که 30-40 سال جنگ بوده. واقعا اواخر جنگ های امیرالمومنین خیلی اعلام میکردن دیگه خسته شدیم، اصلا شاید قرآن هایی که رفت رو نیزه بخشی از پذیرش هم این بود که با بس دیگه خون ریخته بشه، این طرف نماز میخونن، این طرف هم نماز میخونن. خب چرا زمان امام حسن مشتبه وقتی امام فرمود بین جنگ و غیر جنگ چی انتخاب میکنن، همه گفتن ما جنگ نمیخوایم. و شما میدونید که اصلا امام حسن مشتبه علیه السلام آخرش در خیمه خودش تنها موند، کسی او را همراهی نکرد، خسته شده بودن یا حالا سست شده بودن، برحال همراهی نمیکردن. عبدالله ابن عمر چهره محبوب و پذیرفته شده تو جامعه بود، هرچه بود پسر خلیفه بود و مورد اقبال مردم بود. عنصر سستی داشت، اراده قوی نداشت، روحی مبارزاتی نداشت، آدم دنیا زده ای بود، به عبادت دلخوش بود، کج فهمی ها و کم فهمی هایی داشت، یک کینه پنهان هم داشت، هرچه باشه پرورده نظام در اون خانوادگی خلیفه دومه. این با امیرالمومنین بیعت نکرد. مولا به او فرمود امروز اگر به حکومت حق من تن ندادی، فردا به ذلت تن خواهی داد. و همینجور هم شد، نیومد با امیرالمومنین بیعت بکنه. وقتی حجاج ابن یوسف هم سبب بیعت شبو ببرم، شبم وقتی رفت خونش این خوابیده بود، گفتش حال ندارم از جا بلند بشم، پاشو از زیر لحاف بالا آورد، گفت با پام بیعت کن و او با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کرد. این نهایت خاری و ذلتی بود که امیرالمومنین پیش بینی کرده بود. امروز به عزت من تن نمیدهی، فردا ذلت حکومت دیگران رو تن خواهی سپرد. نسبتی هم داشت با مختار، اصلا مختار دامادشون بوده، داماد عبدالله ابن عمر می شود. برحال ابن عساکر مطرح میکنه که خیلی ها اومدن به او گفتن، از جمله کسانی که با ابا عبدالله در راه سخن گفت عبدالله ابن عمر بود. به او چنین گفت، خوب دقت بکنید تو این چینش جملات، که این چینش جملات خیلی موزیانه و زیرکانه گاهی وقتا تر شدن. اومد به امام گفت خداوند رسول خدا را بین دنیا و آخرت مخیر کرد و رسول خدا آخرت را برگزید، اکنون تو نیز بین دنیا و آخرت مخیری، دنیا را انتخاب نکن. از این جمله چی میفهمیم؟ کسی مثلا شخصیتی مثل عبدالله ابن عمر گفته باشه، کسی این تاریخ رو بشینه مطالعه بکنه بخونه، تش اینجوری برداشت میکنه ابا عبدالله برای دنیا قیام کرد، دعوای حکومت بود، دعوای قدرته و ابا عبدالله در بینه. جمله بعدی رو دقت بکنید، تو پاره تن او هستی، به دنبال دنیا مباش. این نقل ابن عساکر از زبان عبدالله ابن عمر.
جالب اینه بعد از این هیچ سخنی از ابا عبدالله مطرح نمی کنه، چون اگر جملات بعدی و پاسخهای ابا عبدالله مطرح بشه کار دستش میده، مشکل ایجاد میکنه. پس میبینید نوعی سانسور در این کتاب اتفاق افتاده، سخنان دیگران رو طرح کرده، اینا رو میچینه زیر هم دیگه، شما به یه نتیجه میرسی، اما قول ابا عبدالله رو طرح نمیکنه. حضرت ابا عبدالله جالبه که در اینجا بهش گفت ابا عبدالرحمن، اگه کسی به تاریخ مراجعه کنه که دیگه ابن عساکر نیاورده، و عبدالله ابن عمر گفت از خدا بترس و مرا همراهی کن که اگر همراه من نباشی، اگر همراه من نباشی بعدا عذاب الهی در انتظار خواهد بود. پس یکی از شیوه های فریب دیگران طرح بخشی از حقیقت است. ابن عساکر همه حقیقت را مطرح نمی کنه، بخشی از حقیقت را مطرح می کنه، بخش دیگر را نادیده می گیره و به نوعی داوری در پایان شما را می رسانه. اینا از حرکت های موزیانه و از نحوه چینش های موزیانه است که شما در تاریخ می تونید ببینید. نکته دیگری که در کتاب ابن عساکر وجود داره، اینم از اون انحرافاته، فضل و بخشش معاویه رو زیاد مطرح میکنه و در اونجا میگه که معاویه به امام حسن و امام حسین 200,000 درهم بخشید، اونها رو به دمشق دعوت کرد و اینا اونجا اومدن و چنین پولی رو، چنین ثروتی رو در اختیار اونها قرار داد. ما اولا از چنین سفری در هیچ کدام از تاریخ‌ها نشان نمی‌بینیم. یکی از بهترین راه‌ها برای نفی یک مسئله اینه که ببینیم آیا تاریخ‌های دیگر هم به این موضوع و مسئله اشاره کردن یا نه. اینکه بخشش داشت معاویه، بله معاویه می‌بخشید، اما به چه کسانی و چگونه می‌بخشید؟ خودش معاویه گفت بعداً، گفت من به 3 دلیل بر علی پیروز شدم. علی 3 تا خصوصیت رو که من داشتم نداشت. 1، من سر کیسه رو باز کردم و هر کس را اهل زر یافتم سر را به زر خریدم. این استعداد داره، این آمادگی داره، برق سکه رو دید رام میشه، من از زمین استفاده کردم. الان داشتم میومدم یه روزنامه دستم بود نگاه میکردم، یکی از جنایت‌هایی رو نوشته بود، نشته بود برق سکه ما را به این جنایت رسون. معاویه از این استفاده میکرد، صدای سکه ها را گاهی کسانی که میمدن میگفت از پشت کیسه ها را تکن بدید، این برای بعضی بهترین موسیقی است، دلنشین ترین آهنگه که صدای سکه ها را بفهمد. بعد باش وارد صحبت میشد، صدای سکه ها از پشت میومد، از این سو شروع میکرد معاویه صحبت کردن، کسانی رو این گونه رام میکرد. معاویه میگوید من بر علی به 3 دلیل پیروز شدم. 1، سران را به زر خریدم، اونایی که میتونستم جذبشون کنم. 2، علی حقیقت را میگفت، من حقیقت را پنهان کردم، راست میگفت، با مردم به صراحت سخن میگفت، سیاست این مسائل رو بر نمی‌دارد. این دیدگاه در آغاز انقلاب ما هم بود. اگر کسانی، از شما بسیارتون سنتون بهتون اجازه نمیده، اما اگر کسی سال مثلا 58 59 تا 60 رو مثلا بتونه به خاطر بیاره، یه دیدگاهی وجود داشت که اعتقاد داشت امام در سیاست موفق نیست، چون به صراحت داره حرف میزنه، همه مسائل به مردم میگه، نباید همه مسائل به مردم گفت. معاویه هم میگوید که یکی از دلایل و از شگردهای موفقیت من اینه که من حقیقت رو با مردم مطرح نمی کنم. و نکته بعدی برخوردی بود که من با کسانی که احساس میکردم مخالف هستن قاطع با اونا برخورد کردم. مولا گاهی وقتا با اینا به حال همراه میشد، میپذیرفتشون، انعطاف در مقابل اینها داشت. نه، من دیدم سر به زر فرو نمی آورد، سر به تیغ می سپردم، سر به دار می سپردم، به زندانش می سپردم. میگم بعدها تو زندان معاویه 16,000 فقط زن پیدا کردن که اینا سالهای سال در برهنگی به سر برده بودن. یعنی هر کس مخالفت میکرد اینجوری برخور میکرد. همین حجاج ابن یوسف ثقفی که بعد از مرگش زندانهاشو باز کردن دیدن مردانی وجود داشتن در اونجا غیر از هرچه کشتری که خیلی بیرحمانه میکش، کسانی رو پیدا کردن که بدنهاشون ورم کرده بود، به تلخترین و سختترین شرایط زندانها رو مدیریت میکرد. من اصخایی میکنم اینو اینجوری طرح میکنم، دستور میداد فضله حیوانات رو در نان آمیخته کنن و اینها بدنشون بعدن ورم میکرد، زجرها و دردهای وحشتناکی دوچارشون میشد. میگم هر کس با من مخالفت کرد اینجوری با او برخورد میکنم، هر که اومد با من همراه شد که ضرب او میدم، همه حقیقت رو هم یا حقیقت رو اصلا تر نمی کنم یا بخشی از حقیقت رو همیشه طرح میکنه. اینجا به بخشی از حقیقت رو طرح میکنه، بخشی از حقیقت پنهان میماند. این دیگه از دروغ هایی است که ایشون مطرح میکنه. نکته بعدی، دروغ دیگر، انحراف دیگری که در این تاریخ وجود داره، بحث علت دشمنی معاویه و امیر المؤمنین علی علیه السلام. و اینو اینجوری طرح میکنه، حالا بحث رو من به اینجا برسونم، که میگه که اصولا خیلی بین اینا اختلاف نبوده و حتی طرح میکنه که امام حسین میخواست با یزید بیعت کنه، میخواست کنار بیاد. من قصه شو میخوام طرح بکنم که از اون دروغاست که متاسفانه بسیاری از مقاتل شیعی رو که شما بعدن میخونید این از زبان این آدم نقل کردن، از خطاهایی که توی مقاتل بعدی هم وجود داره. حالا اگر یه روزی ما رسیدیم مقاتل دیگر رو بررسی کنیم، کتابای دیگر رو اونجا اشاره میکنیم، اینه که بسیاری از همین ابن عساکر گرفتن و طرحش کردن. ماجرا هم اینجوره که ظاهرا این قصه باید روز ششم اتفاق بیفته، پنجم ششم محرم. یک شب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که هنوز کربلا خیلی هم شلوغ نشده بود، ولی دوستان عزیز میدونن وقتی ابا عبدالله وارد کربلا شد چه روزی بود؟ روز دوم محرم، روزا میگن پنجشنبه‌ای حضرت ابا عبدالله وارد کربلا شد، دوم محرم بود. عمر سعد کی وارد شد؟ یه روز بعد، روز سوم محرم، روز ورود عمر سعد به کربلا است. عمر سعد با 4000 نفر اومده بود، در حقیقت الان در مقابل ابا عبدالله 5000 نفرن، هر 1000 نفر عمر سعد هم اومده 5000 نفر. حضرت ابا عبدالله هم به نظر میرسه تو این موقعیت نزدیک به 500 یا 600 نفر مجموعه یارانش هست. کسانی این رو دقیقا ذکر کردن، گفتن ما دیدیم 100 نفر سواره، 500 نفر پیاده با امام همراهن. فرض کنید تا این موقعیت هیچ که نرفته باشه، یعنی عمر سعد وقتی وارد کربلا شده باشه 600 نفر در کربلا باشن. این ملاقات که الان میخوام عرض کنم باید تو فاصله، اگه سوم وارد شده باشه عمر سعد که دقیقا همه ذکر کردن، مثلا اگه در اولین شب باشه باید شب چهارم این ملاقات اتفاق افتاده باشه، که به نظر میرسه یکی دو شب بعده، شما فکر کنید شب پنجم یا شب ششم. حضرت ابا عبدالله ابوالفضل العباس برادر رشید خودش رو فرستاد سراغ عمر سعد، گفت بیاد با هم مذاکره کنیم. بعضی هم گفتن عمر سعد این پیشنهاد رو داد که بیا با هم مذاکره کنیم. عمر سعد با تعدادی از یاران نزدیک خودش که یکیش هم پسرش بود، یکی هم غلامش بود و چند نفر دیگه از خاصان اومد تو میدان. ابا عبدالله هم اومد. حضرت ابا عبدالله 20 نفر همراهش بود، عمر سعد هم نزدیک به 20 نفر. گفته شده که عمر سعد گفت من برای مذاکره نیاز می‌بینم که هیچ کس نباشه. کنار ابا عبدالله دو نفر ماند، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت علی اکبر. کنار عمر سعد پسرش ماند و ظاهرا کسی است به اسم درید یا درید که بعدا پرچمدار عمر سعد میشود. عمر سعد گفت بگذار ما دوتا فاصله بگیریم، بقیه نباشم، با هم گفتگو کنیم. اون شب با هم مذاکره کردم. فهوای مذاکره به درستی روشن رسید. این قسمت بحثم دقیق توجه فرمایید. مثلا ممکنه خیلی خوشت بشاره اینجوری که من دارم طرح میکنم، به هر حال تحلیل تاریخیه. گفت که دیگران جدا بشن، ما با هم گفتگو کنیم. فهوای صحبت رو اینجوری گفتن که عمر سعد به ابا عبدالله گفت برای چی اومدی؟ گفت که نامه نوشتن، منو خواستن و من به دلیل این نامه ها که الان هم موجوده نزد شخصی بودن به اسم عقبت بن سمان. اسم یادتون بمونه چون با این اسم تو این بحث کار داریم. نزد عقبت بن سمان هست، از من دعوت کردن، منم بر اساس دعوت مردم کوفه اومدم. خب تو برای کی اومدی؟ امام به عمر سعد گفت. گفت که من میخوام به ملک ری برسم و گرگان این وعده رو به من دادن. البته من اومدم اینجا که خونی ریخته نشه، صلحی برقرار بشه. شایدم واقعا عمر سعد از اول که اومده بود که نپذیرفت، اصلا قصد آمدن به کربلا نداشت، ناگزیر شد بیاد. و بعدم معلوم بود اصلا حکومت ری و گرگان فقط یک فریب بوده، اصلا چنین چیزی وجود نداشته. امام به او فرمود که بیا دست از این مسئله بردار، تو در راهی قدم گذاشته ای که در امتداد این راه ممکن است دست به خیانت و جنایت هم بزنی. عمر سعد گفت من هرگز این کار نمی کنم، من نیامدم تا فرزند پیامبر که از پدرم شنیدم لوانش رو پیغمبر می بوسید اذیت و آزاری ببینه. خود این گفتگو طولانی میشه، بعد بهش میگه بیا برگرد. امام با عمر سعد میگه برگرد. بهش میگه میترسن خونمو بگیرن. امام فرمان من خونه بهت میدم، بهترین خانه رو در حجاز به تو خواهم داد. میگه باغمو از من میگیرن، میگه بهترین باغ رو در حجاز به تو خواهم داد. و به هر حال آخرش میگه میترسم زن و بچه‌مو بگیرم، که دیگه اینجا امام سکوت میکنه و بعدم میفرماید امیدوارم که از گندم عراق نخوری. و او به طعنه میگوید که ای گندم نبود نان جو خواهم خورد. در حالا وضع فضیحت باری هم بعد از کربلا پیدا کرد. خب یه مذاکره است اینجا اتفاق افتاده. ابن عساکر میگوید که امام حسین در این گفتگو با عمر سعد چند پیشنهاد داد. من پیشنهادهایی رو که مطرح کرده خدمتتون طرح میکنم. پیشنهاد اولش این بود اجازه دهید از همون جایی که آمده ام برگردم. دو، به یکی از مرزها بروم و نظارگر امور باشم. و سه، اجازه بدید نزد یزید رفته دستگام رو در دستان او بگذارم تا او هرچی میخواهد حکم کند. اینا در ابن عساکر اومده متاسفانه از این کتاب به بسیاری از مقاتل شیعه هم راه پیدا کرده که دقیق باید باشیم با یک نگاه موشکافانه اینو بررسی کنیم. اما نقد این مسئله، اولا سلسله روایاتی رو که و راویانی رو که مطرح کرده ابن عساکر به خود امام حسین نمیرسه. این اولین اشکال کاره که در اینجا میتونیم وارد بکنیم. دو، طبری که خب یکی از قدیمترین تاریخ‌های ماست از قول همین عقبت ابن سمعان، الان اسمشو بردم، عقبت ابن سمعان چه کاره بود تو کربلا؟ نامه ها دستش بود، اصلا بایگانی حضرت ابا عبدالله دست عقبت ابن سمعان بوده. خیلی جالبه هم بدونید امام حسین روز عاشورا عقبت ابن سمعان را از کربلا بیرون فرستاد. خب برو تو نمون تو کربلا که بعدا این گزارش ها را از کربلا بدی. طبری از قول عقبت ابن سمعان نقل میکنه که من منزل به منزل تا روز عاشورا تا نزدیکی های لحظه شهادت با امام بودم و یک بار از زبان امام ضعف یا پیشنهاد بیعت با یزید را نشنیدم. یک سند معتبر حاضر و واقف به کل به جریان کربلا. هر منزلی امام میخواست برای کسانی استدلال بکنه دلیل اومدنش رو، که البته دلیلای بین راهه نه دلایل اصلی. عقبه ابن سمعان رو میگه خرجینه ها رو خالی کن، و حر ابن یزید ریاهی هم که رسید همین عقبه ابن سمعان خرجینه ها رو خالی کرد که خر گفت من از این نامه ها بی خبرم، من نامه ننوشتم. و دیگه در مقابل این حرکت به استدلال ابا عبدالله جوابی نداشت. نکته بعدی که رد میکنه این مسئله رو اینه که در کتابهای مقاتل شیعه گاهی وقتا یکی از این شرط ها مطرح شده یا گاهی وقتا دوتاشون مطرح شده، به خصوص سومی مطرح نشده. خود این نشون میده که خود تاریخ نویسان شیعی شک میکردن که امام حسین این حرف ها رو مطرح بکنه. نکته بعدی اصلا با معصومیت امام نمیخونه. تو تا اینجا رو اومدی، این حرکت رو اینجا انجام دادی، حالا اومدی و بگی من بیعت بکنم. پنج، ترس امام رو میخوان نشون بدن. امام از مرگ ترسیده، در حالی که امام کسی است که وقتی حر تهدیدش کرد فرمود که اف بالموت تخوفنی، تو من از مرگ میترسانی، تو بیش از مرگ کاری هم میتونی بکنی؟ و مرگ دعو ماست، روش ماست، شیوه ماست، عادت زندگی ماست. اصلا ما مرگ را مثل گردن بندی زیبا که بر گردن دخترکان جوان آویزان میشود زیبا و دلنشین و دلپذیر میدانیم. این دیدگاه امامه. امام چند بار فرمود اشتیاق من به مرگ اشتیاق یعقوب است به دیدار یوسف. امام است مرگ به ترس حالا بگه با یزید بیعت بکنید. اصلا این با اون جمله‌ای که گفتم در آغاز حرکت امام فرمود اصلا همخوان نیست، که امام در آغاز حرکت خودش فرمود که یزید رجلون شارب الخمر معلنون بالفس قاتل النفس المحترمه. میشه با چنین کسی الان امام بفرماید من بیعت میکنم؟ اصولا به نظر میرسه چنین چیزی بوده، اما این نامه‌ای بوده که عمر سعد نوشته به عبیدالله ابن زیاد، خواسته قضیه رو به تعویق و به تصویف بندازه تا شاید راه حلی پیدا بکنه، چون وظیفه داشت عمر سعد روزانه گزارش بفرسته به کوفه و جزء گزارش هایی که میفرستاد این بود که بله ما داریم مسئله رو حل میکنیم، ما داریم با هم کنار میاییم، حسین میخواد بیاد بیعت بکنه، او سر جنگ نداره. که این جریان داشت چند روز ادامه پیدا میکرد، عنصری مثل شمر بن زلجوشن وارد شد قضیه رو به هم زد، که به نظر میرسه چنین چیزی بوده، اما دروغیست که کی گفته؟ دروغیست که عمر سعد در طی نامه‌ای که برای عبیدالله ابن زیاد فرستاده مطرح کرده، که میگن وقتی این نامه رسید شمر ابن زلجوشن از جاش بلند شد گفت عجب فرصتی رو دارید از دست میدید، چنگال ما لقد علقت مخالبنا به، چنگال آی ما در کام او فرو رفته است و لا تحین مناس، گریزگاهی الان نداره میگه من با شما بیعت بکنم. که این دروغ عمر سعد بود، اما که بلا فاصله میگن عبیدالله زیاد زد روی شانه شم گفت که حالا که این حرف زدی خودت بلند شو برو کربلا کار را تمام کن، اگر عمر سعد حاضر به جنگ شد تو پیاده ها را عهده‌دار شو، و اگر قبول نکرد که به جنگت سرش را از تن جدا کن برای من بفرست، خود فرمانده یک کل سپاه را بغده بگیر و بجنگ. اینم از قصد کردم دروغ هاییست که مطرح شده. یه دروغ دیگری وجود داره که حیف من نمیرسم اینو مبسوط بیان بکنم، خیلی هم متاسفانه تو تاریخ‌های شیعه اومده، اونم اینه که 50 روایت مطرح میکنه تحت عنوان عجائب و غرائب پس از کربلا همین ابن عساکر، که به گمان من اینا رو طرح کرده تا شیعه رو یک مقدار خرافی نشون بده. مثلا میگه بعد از امام حسین ستاره ها به هم میخوردن، ستاره های تو آسمان به همدیگه برخورد میکردن. این نقد کردن ها متاسفانه تو کتاب های شیعه خیلی اومده. گفته شده که کسی که مثلا فرض کن مردم رو بشارت به کشته شدن امام حسین داده بود بلا فاصله
کور شد، آسمان 7 روز تاریک شد، ستارگان در روز دیده شدند. اینا چیزاییست که تو همین کتاب ابن عساکر وجود داره. خب اگه قرار بود اینا اتفاق بیفتن، بعد بخشی از اینا برای همون کسانی که قاتلان کربلا بودن اتفاق میفتاد، در حالی که ما چنین چیزی رو خب سراغ نداریم. مواردی وجود داره، اما چینش این مجموعه های زیر هم دیگر یه مقدار فضا را برای القاعات منفی و تصور خرافی شیعه احیانا آماده میکنه، خطری که امروز هم ماها را تهدید میکنه. همین زارن چند روز قبل بود آیه ناصر مکارم بحث مفصلی رو در باب خرافاتی که در باب امام زمان تو جامعه ما شایع شده است. بعضی از این چیزا هم ساده جا میفته، مثل مدتی پیش بحث کردن طرح کردن سگی نمیدونم وارد حرم حضرت رضا شده و اینا، زود ممکنه احساساتی که این چیزی رو بپذیرن. نمیدونم تصویر حضرت ابوالفضل عباس شاید شما هم شنیده بودید که مثلا مطرح کردن گاوی که نمیدونم وقتی سرش رو بریدن یا حسین گفته، من خودم تصویرش رو دیدم، تصویر دختری که نمیدونم اهانت کرده به قرآن تبدیل به میمون شده و اینا. اینا بسیار خطرناکه ترشون، وقتی چند تا اینجوری پشت سر هم مطرح بشه بعدها دیگه و بعدم اثبات بشه که هیچ کدوم از اینا درست نیست، بعدن ممکنه نسبت به مسائل درست هم تشکیک و تردید وارد بشه. دقت در این زمینه بسیار لازمه. من چند مصداق رو ترکدم، متاسفانه نرسیدم، خیلی طولانی شد، بیشتر از حدی شد که من فکر میکردم، میخواستم نیم ساعت بیشتر نباشه که دقایقی هم بشینیم خدمت دوستان و طرح کارهای مرکز رو پی بگیریم. فقط نکته هایی رو گفتم تا بدانید چه فضایی در کتاب های مقاتل وجود داره و چقدر باید دید ژرف بین و بصیر و دقیق و عمیق داشته باشیم تا بتوانیم اشکالات رو از لابلای این تاریخ ها بیرون بکشیم. امیدوارم دوستان عزیزی که کار میکنن در حوزه عاشورا یا کسانی که میخوان مطالعاتی در این زمینه داشته باشن انشالله با دقت به این کتاب ها نگاه بکنن و این کتاب ها رو مطالعه بفرماین. بفرماین. بله، مسلم جساس. بله. این هم از جملاتی است که ایشون اشاره کرده، هم به دم عبید یعنی خون تازهی که از زیر سنگ ها میجوشید اشاره کرده، هم به خونی که از دیوارها فرود میومده. ولی دقت باید بکنید 50 تا طرح کرده، 2-3 تاش هم اینا هستن. یه روشی وجود داره که امروز در دنیای رسانه خیلی جدیه، میگن همیشه وقتی میخواهید یه دروغ رو طرح بکنید حتما از راست شروع کنید. ما مثلا بی بی سی رو گوش بدید، بسیار اوقات اینجوریه، دو تا خبر میده کاملا راسته، شما خودتون حتی اینا رو دیدید، اما 5-6 تا خبر بعدی رو باید مراقب باشید. وقتی دوتای اول راست میگه ممکنه بقیه رو باور کنید. میگن یه روز شیطان رسید خدمت حضرت یحیی، گفت میخوام موعظت کنم. گفت من به موعظه تو نیاز ندارم. خداوند فرمود یحیی گوش بده، گوش بده به موعظه های شیطان. شیطان نشست و نیم روزی موعظه کرد. وقتی حدود ظهر شد 1000 موعظه به یحیی پیامبر کرده بود، بلند شد و رفت. خداوند سوال کرد که نصایح شیطان را چگونه یافتی؟ از که پروردگارا همه درست بود. خداوند فرمود 3 تا راست گفت. اولی رو راست گفت تا بقیه رو باور کنی، وسطی رو راست گفت تا اگه شک و تردیدی برات پیدا شده این شک و تردید زدوده بشه، و آخری رو راست گفت تا 997 دروغ را امضا کرده باشد. یعنی اگه آخرش هم تو رسیدی شکی برات پیدا بشه، 3 تا راست، 997 تا دروغ. این شیوه ایست که وجود داره تو کارا. ما باید دقیق باشیم. ببینید در کلام حضرت زینب وجود داره که از آسمان خون بارید، درسته؟ اینو ما داریم، اما اگر این لابلای یه تعداد دیگه قرار بگیره این خطر وجود داره که شما این حرف درست رو دیدید، حالا بقیه رو
باور بکنه. از این مراقبت ها حتما باید در رجوع به تاریخ و مطالعه تاریخی داشته باشه. خب صمیمانه سپاسگزارم از صبر و حوصله دوستان. خدا انشالله به همه ما توفیق عنایت کند که کربلا را که من همیشه میگویم آبروی ماست، هستی ماست، عزت ماست، بهتر، بیشتر، دقیقتر بشکافیم، بشناسیم و از این مجال ها و فرصت ها هم برای مطالعات در باب کربلا بیشتر ایجاد بکنیم. بفرمایید حضرت عالی، هم آخرین سوال رو بفرمایید که
حالا تو تبارید کنم تو 27 رجب امام برای مثلا حالا مرافقه ولی میره و بعد 28 رجب به سمت منکه میره
شب 28 تا
بله در حد یک شب آمونه اون شب بیرد میکنه شب بعد حد در میکنه بعد حالا ما موارد میکنیم که این یکی روز مثلا دیدار با آمون سرنه دیدار با بانوان در این آشه مواردی دوبال کنار قربت پیامبر
روزه پیامبر بله میره
صحبت با محمد علی با عبدالله بن زبیر عبدالله بن عمر